آرزوی سفر خراسان که با وجود اشتیاق فراوان میسر نیامد، رنگی مشخص به زمینه شعر او بخشیده و ملاقات وی با شخصیت‌های مختلف و دانشمندان سبب ساختن اشعاری شده است. استقبال از برخی قصائد وی در زمان حیاتش، چون قصیده معروفی که با این مصرع آغاز می شود، صبح از حمایل فلک آهیخت خنجرش، که گویند خواص مکه آن را به آب زر نوشته بودند، حسن تفاخر را در شاعر برانگیخته و در عوالم درونی و ذهنی او اثر گذاشته است. حبس و گرفتاری در زندان موجب سرودن چندین قصیده حبسیه با تصویرهای سرشار از عواطف انسانی گشته است. مرگ همسر و فرزند و برخی از بستگان و شخصیت‌های برجسته مضمون مرثیه را در دیوان او جانی تازه بخشیده و شعر فارسی را با تازه‌هایی از تصویرهای بدی مواجه ساخته است. مهم این که تحریک شدید عواطف و غلیان عوامل خیال موجب سرودن اشعاری چند در موضوعات تکراری شده و به همین سبب هر سانحه‌ای از حیات، هر سیر و سفر و گرفتاری یا ستایش و تهنیتی، چندین قصیده طولانی را با چند بار تجدید مطلع در دیوان او موجب گشته است که عظمت و قدرت خاقانی را در کاربرد صور خیال در این تجدید مطلع ها بهتر می توان مشاهده کرد.
خاقانی شاعری بزرگوار و با گذشت و پر احساس و هم بسیار زودرنج و پرتوقع بود که این خصایص در جهت یافتن اندیشه و خیال او مؤثر بوده و خلق صورت‌های ذهنی شاعرانه ای را موجب گردیده است. تنوع و گسترش خیال‌های شاعرانه در اشعار خاقانی در حدی است که به زحمت می‌توان به تمامی آن دست یافت، اما می‌توان اذعان داشت که وی در ترکیب صورت‌های ذهنی و بازنمایی اندیشه و تخیل کم نظیر است و با زبردستی ویژه‌ای اندیشه و عاطفه را با کمک تصویر جان می‌بخشد و در قالب کلماتی خاص متجلی می‌سازد و محتوا را همراه با اشکالی تازه در ساختمان شعر فرو می‌ریزد. با آنکه بیشترین امکان در مورد استفاده از تخیل در اختیار خاقانی هست، در مرتب کردن معانی و مفاهیم از خشنترین کلمات بهره می‌گیرد و هرچند مایه اصلی شعر وی با زمینه عاطفی بسیار شاعرانه و قوی همراه است، اما با بیانی درشت و خشن به خواننده عرضه می‌شود و الفاظ دور از ذهن و فنی تصویرها را پیچیده و خواننده را دچار سردرگمی می نماید. عناصر خیال در شعر خاقانی با مضامینی از اصطلاحات علوم و فنون مختلف و ادیان اسلام و مسیح و زرتشت و فلسفه و نجوم و تصوف و اطلاعات تاریخی و جغرافیایی شکل می گیرد و شالوده انواع شعر او با آمیخته ای از این اطلاعات بنیاد می شود. او با کمک تصورات ذهنی میان این همه مطالب گوناگون پیوند برقرار می کند. وی توانست در روزگار خیش به تجدید نظر در عناصر خیال دست بزند و جوهر شعر را تا مدتها از دام محدودیت و تکرار و ابتذال برهاند. وی پیرامون عناصر تثبیت شده خیال نگردید و تصویرهای ذهنی دیگران را در کنار یکدیگر ردیف ننمود و از هر چمن گلی فراهم نیاورد و از خان تجربه های دیگران ریزخاری نکرد. تجربه شعری چیزی نیست که حاصل اراده شاعر باشد، بلکه یک رویداد روحی است که ناآگاه در ضمیر او انعکاس می‌یابد و البته مجموعی از حوادث زندگی و تجربه های شخصی یا تقلیدی شاعر است. خاقانی در میان معاصران خود از آگاهی شعری ویژه‌ای بهره‌مند است. بدین سبب دامنه خیال در اشعار او گسترده و تصویرهای متنوع و ابتکاری که نتیجه کندوکاو ذهنی اوست فراوان می باشد. البته همین تصویرهای از ذهن و بدی و گاه خشن که حاصل زندگی تلخ و پرفراز و نشیب اوست باعث تمایز شعر او از دیگران می گردد. به علاوه عنصر خیال در شعر خاقانی به واسطه وحدت و یکپارچگی به خصوص در طول قصائد از ویژگی مهمی برخوردار می باشد. پیداست که خیال تحت تأثیر احساس و عاطفه‌ای مشخص به پرواز در آمده و تصویرهای پیش ساخته و آماده دیگران شاعر را قانع ننموده و مورد استفاده وی قرار نگرفته است. قصیده نزهت الاشباح در صفت عشق و مقصد صدق و شرح منازل و مناسک حج از بغداد تا مکه با مطلع شبروان در صبح صادق کعبه جان دیدند، صبح را چون محرمان کعبه اوریان دیدند، و یا قصیده مت اصفهان با مطلع نکت هور است یا هوای صفاهان جبهت جوز است یا لقای صفاهان و بسیاری قصاید و اشعار دیگر میتواند نمونه بارز این وحدت و یکپارچگی باشد. شنوندگان گرامی، قسمت دوم این مطلب در برنامه‌های آینده به سمع شما خواهد رسید.
طبقات ناصری تألیف تاریخی است از ابو عمر منهاج الدین عثمان ابن محمد جوزجانی. این کتاب شامل اخبار عمومی عالم، خاصه تاریخ غزنویان و شاهان غور و جانشینان آنهاست در غزنه و هند، و در پایان فصل کامل و سودمندی درباره حمله مغول به ایران و خانان مغول تا عهد هولاکو دارد. نویسنده اگرچه درباره این حمله به تفصیل نمی پردازد، ولی چون خود معاصر مغولان بوده و حوادث را به چشم دیده، اخبارش نزدیک به درستی است. در تألیف طبقات ناصری از تاریخ بیهقی استفاده بسیار شده و این تاریخ مأخذ تاریخ محمود غزنوی قرار گرفته و حتی در سبک نوشتن از آن تقلید شده است. در طبقات ناصری لغات مغولی برای اولین بار به کار رفته است. از این کتاب بخشی را برگزیده ایم که قصه پایمردی قلعه نشینان سیفرود در برابر ایلغاریان است و پنداریم که عبرت آموزی امروزیان باشد از آن حادثه دیروزین. آن را بشنوید.
حصر سیفرود غور محکمترین قلعه های جبال است. چون سلطان محمد خوارزمشاه از طرف بلخ به طرف مازندران برفت، فرمان داد تا ملک قطب الدین قلعه را امارت کرد. فرصت اندک بود و بر بالای قلعه یک حوض را بیش امارت نتوانست کرد. بعد از آن به فرمان خدای به 2 ماه لشکر مغول در آمد و بیش مجال امارت نماند. در آن حوض به قدر 40 روز آب به جهت اهل قلعه جمع کرد. لشکر مغول به اطراف غور تاخت و جمله چار پایان غور از همه اجناس به دست کفار افتاد و اهل غور شهادت یافتند. ملک خطب‌الدین با لشکر خود در آن قلعه پناه جست. سرداران مغول با لشکر انبوه به پایان قلعه آمدند. چون ایشان را معلوم شد که اهل قلعه را آب اندک است، در پای قلعه سیفرود لشکرگاه نصب کردند و جنگ در آغازیدند. مدت 50 روز در آن قلعه جنگ های سخت کردند و مسلمانان بسیار شهید شدند و کافران بیشمار در دوزخ رفتند. در حصار چارپا بسیار بود، آنچه امکان خوردن بودند بکشتند و بخوردند و باقی به قدر 24400 از بیابی بمردند. همه را از باری قلعه بیرون انداختند و بر خاک زیر قلعه و بر روی کوه و تمام روی قلعه به قدر 40 گز مرده از 4 طرف بگرفت و 1 گز کوه پیدا نبود. اهل قلعه را فرمان شد تا عذاب و علوفه هر روزه وظیفه معین کردند. مردی را نیم من آب و 1 سیر قله. وظیفه ملک 1 من آب بود، نیم من به جهت خوردن و نیم من به جهت وضو ساختن. در قلعه هیچ اسبی نماند مگر 1 اسب خاصه ملک که آب وضوی ملک که در وجه آن اسب بود در تشت جمع شدی تا آن اسب بخوردی. چون مدت 50 روز تمام شد، جماعتی که بر محافظت حوض آب نصب شده بودند خبر دادند که در حوض 1 روز آب بیش نمانده است. شخصی از قلعه بیرون رفت و لشکر مغول را از این معنا خبر داد. ملک خطب‌الدین چون آن حال را معاینه کرد، مردان اهل قلعه را نماز دیگر جمع کرد و قرار داد که فردا بامداد جمله اطفال و اورات را به دست خود بکشند و در قلعه بگشایند و هر مرد با 1 شمشیر برهنه درون قلعه پنهان شوند و چون کفار به قلعه درآیند، جمله مسلمانان 1 تیغ در نهند و میزنند و میخورند تا جمله به دولت شهادت برسند. هم بر این جمله عهد بستند و دل بر شهادت بنهادند و این معنا در باطنها قرار گرفت و خلق یکدیگر را وداع کردند.
آن شب حق تعالی در رحمت گشود و برف بارید، چنان که از لشکر کفار و قاضیان حصار 100,000 فریاد و گریه از تعجب آن عنایت باری تعالی برآمد. خلق حصار که دل از جان خود برداشته بودند و دست امید از حیات شسته و تشنگی 50 روز کشیده و در این مدت شربت آب سیر نچشیده، از پشت خیمه ها و خانه ها و مطبخ ها چندان برف بخوردند که تا مدت 1 هفته دود با آب دهان از حلق ایشان برمی آمد. چون لشکر مغول مدد آسمانی و عنایت آفریدگار تعالی مشاهده کردند، دانستند که اهل قلعه ذخیره آب 1 ماه بلکه 2 ماه جمع کردند و فصل تیر ماه به آخر رسیده است و هر آینه در فصل زمستان آمدن برف متواتر خواهد بود. دیگر روز از پای قلعه برخاستند و به دوزخ رفتند. سال که نو شد، باز مغولان از خراسان و قزنین و سیستان به اطراف جبال غور آمدند. بعد از حادثه سلطان جلال الدین خوارزمشاه، فوجی از حشم مغول به استعداد تمام سوار و پیاده و امیر بیشمار به پای قلعه سیفرود آمدند و لشکرگاه کردند و جنگ پیوستند. چون ملک قطب‌الدین فرصتی تمام یافته بود و حوزها امارت کرده و قلعه ذخیره بسیار جمع آورده با لشکر مغل قتال بسیار کردند و کوشش فراوان نمودند. هرچند کفار جد و جهد بیشتر کردند، کار قلعه محکمتر و قاضیان دلیرتر می گشتند. بدین منوال دو ماه دیگر قتال کردند و به هیچ وجه بر قلعه دست نیافتند. بعد از آن کفار روی به طرف مکر آوردند و از در صلح در آمدند و حدیث موافقت در میان انداختند. چون خلق مدتی زحمت حصار دیده بودند، به طمع زر و جاه و چارپای ارزان بر صلح راضی شدند و ملک قطب الدین خلق را از صلح با کفار بسیار منع می کرد. اما خلق چون عاجز گشته بودند و بعضی را اجل رسیده بود، از آن منع هیچ نفع نبود. به عاقبت صلح شد بر آن قرار که اهل قلعه سه روز در میان به لشکرگاه آیند و بضاعتی که دارند بیارند و بفروشند و زر و نقره از بهای آن ببرند و آنچه باید از چارپا و جامه بخرند و بفروشند و بعد از سه روز لشکر کفار از پای قلعه کوچ کنند. چون صلح مقرر شد، خلق قلعه بضاعتی که داشتند جمله به لشکرگاه بردند و دو روز هر خرید و فروشی که بایست کردند و هیچ کس مغول، کافر و غیر آن کسی را زحمت نداد. چون شب سیوم شد، کفار مرد با سلاح در زیر سنگ ها و جامه ها و پالان های چاروا و در لشکر خود پنهان کردند. چون بامداد شد، خلق از بالا فرود آمدند و در میان لشکرگاه ایشان مختلط شدند. به یک بار طبل و نعره بزدند و هر مغول کافر و مرتد که با مسلمانی خرید و فروش می کرد، همانجا آن مسلمان را بگرفت و شهید کرد، مگر آن که خدای تعالی کسی را حیات بخشیده بود. هر کس که با خود سلاح ظاهر داشت، اول سلاح او را می گرفتند، آنگاه وی را می کشتند و این چنین همه را کشتند.
دوستان و شنوندگان عزیز، با تشکر از توجهتان به مطالب برنامه امشب، با همه شما خداحافظی میکنیم. شب بخیر.
بگشای برادر، تیرگی ها را مپرور، آن که از دامش رهیدی بر نهاد دام دیگر، آن که از دامش رهیدی بر نهاد دام دیگر. دشمنت کین آفریده، کین از دین آفریده، او که از هر در بتازد بر مه و اختر بتازد، او که از هر در بتازد بر مه و اختر بتازد. چون تو را آشفته بیند بر تو آسان تر بتازد، چون تو را آشفته بیند بر تو آسان تر بتازد،
چون تو را آشفته بیند بر تو آسان تر بتازد، چون تو را آشفته بیند بر تو آسان تر بتازد.
بگشای برادر تیرگی ها را مپرور، آن که از دامش رهیدی بر نهاد دام دیگر، آن که از دامش رهیدی بر نهاد دام دیگر. دشمنت کین آفریده، کین از دین آفریده، او که که از هر در بتازد بر مه و اختر بتازد او که از هر در بتازد بر مه و اختر بتازد چون تو را آشفته بیند بر تو آسان تر بتازد چون تو را آشفته بیند بر تو آسان تر بتازد
چون تو را آشفته بیند بر تو آسان تر بتازد چون تو را آشفته بیند بر تو آسان تر بتازد برادر دام دشمن را مگستر ای برادر ای برادر شاید آب مهره هم نجوشیم جام پیروزی ننوشیم
فتنه از بیگانه زاید کار ما از ما گشاید تا به مهره هم نجوشیم جام پیروزی ننوشیم
اطلاعات فوری
برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ماسک استفاده شده را در سطل دردار بیاندازید
واژه به واژه گرم یک صداییم تا فتح دلهای شما میاییم ما با قناری یا هم آوازهیم مثل ترابط صدا تازهیم وقت شفاقی از صدا بسازیم به سوی دشت عاشقی بتازیم بر از شکوفه ایم برای ایران همه با یک صدا صدای ایران صدا 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 صدای ایران رادیو ایران